خب سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و امیدوارم که حال همه شما خوب باشه و عزیزانی که در شبکه های اجتماعی از صورت آنلاین این پیغام رو میشنوند از شبانان و رهبران کلیسا خیلی تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادن تا پیام خدا رو امروز با شما عزیزان در میون بگذارم. عنوان پیام امروز هست شاگرد و طوفان‌های زندگی. می‌خوایم با هم دیگه به قسمتی از کلام خدا نگاه کنیم که عیسی مسیح از شاگردان می‌خواد که سوار قایقی بشن و به آن سوی دریا برن. اما اونها وقتی که دارن با قایق به اون سوی دریا میرن چه اتفاقی می‌افته؟ در وسط طوفان گیر می‌کنن. سوال من این هست که آیا شده شما تا حالا در طوفان گیر بکنید و هر چقدر هم که تلاش میکنید نمیتونید از این طوفان و از این سختی که اتفاق افتاده بیرون بیاید؟ فکر میکنم که همه ما این تجربه رو داریم. همه ما مواقعی بوده که در طوفانی در سختی گیر کردیم و با این مشکلات روبرو شدیم. بیاییم با همدیگه به شاگردان بپیوندیم و ببینیم کلام خدا امروز از این طریق برای ما چه چیزی رو در نظر داره. طوفان‌ها قسمت طبیعی از زندگی همه ما هستن. نمیتونیم جلوی اون رو بگیریم. یک دفعه میان و ما رو غافلگیر میکنن. شوکه میشیم بعضی وقتا. اما کلام خدا به ما میگه که شوکه نشید، غافلگیر نشید. چون که سختی‌ها و مشکلات جزء طبیعی زندگی همه ما هستن. من و شما از طوفان‌های زندگی عبور میکنیم و قایق زندگی ما همیشه روی دریای صاف و آروم حرکت نمیکنه. نمیدونم امروز با اتفاقاتی که داره توی جامعه ما میفته، توی جهان ما میفته، شما عزیزان با چه نوع طوفانی روبرو هستید. اما میدونم که خداوند همونطور که برای شاگردان هدفی داشت، امروز برای ما هم اگر از این طوفان‌ها عبور میکنیم هدف و نقشه‌ای داره. اگر باب 4 تا 14 انجیل متی رو نگاه بکنید میبینید که معجزات بسیاری اونجا اتفاق میفته. در باب 4 عیسی همه بیماران رو که به انواع امراض و دردها مبتلا بودن شفا میده. در باب 8 او یک مرد جزامی رو پاک میکنه. او خدمتگزار یک نظامی رومی رو شفا میده. او مادر زن پتروس رو که تب کرده بود و در بستر خوابیده بود شفا داد. او باد و امواج رو نهیب زد و طوفان دریا رو آرام کرد. او ارواح شریر رو اخراج کرد. در باب 9 او مرد مفلوجی رو شفا داد. او زنی رو که 12 سال از خونریزی رنج می برد شفا داد. او دختر کوچکی را که مرده بود زنده کرد. او دو نابینا رو شفا داد. او مرد دیوزدهی که لال بود رو شفا داد. و در باب 12 او مردی که دستش خوش شده بود رو در روز سبت شفا داد. و در باب 14 با 5 نان و 2 ماهی 5000 نفر رو خوراک داد. چگونگی انجام این معجزات، اینکه کی، کجا و چگونه اتفاق افتاده و برای چه کسانی اتفاق افتاده، چیزهای بسیاری رو درباره پادشاهی خدا به ما میگن. و اگر می‌خوایم بدونیم که پادشاهی خدا به چه چیزی شباهت داره، میتونیم به مثل‌های باب 13 انجیل متی نگاه بکنیم. اما همین معجزات هم چیزهایی رو در رابطه با پادشاهی خدا به ما میگه. به ما میگه که پادشاهی خدا برای ثروتمند و فقیر هست، برای مذهبی و غیر مذهبی هست، برای یهود و غیر یهود، برای مرد و زن و کوچک و بزرگ هست. بیایید با هم دیگه به متنی که برای پیام امروز در نظر گرفته شده نگاه بکنیم و این متن رو بخونیم. انجیل متی باب 14 از آیات 22 تا 33 برای شما عزیزان میخونم. انجیل متی باب 14 آیات 22 تا 33. عیسی بیدرنگ شاگردان را بران داشت تا در همان حال که او مردم را مرخص میکرد سوار قایق شوند و پیش از او به آن سوی دریا بروند. پس از مرخص کردن مردم خود به کوه رفت تا به تنهایی دعا کند. شب فرا رسید و او آنجا تنها بود. در این هنگام قایق از ساحل بسیار دور شده و دستخوش تلاطم امواج بود، زیرا باد مخالف بر آن می‌وزید. در پاس چهارم از شب عیسی گام زنان بر روی آب به سوی آنان رفت. چون شاگردان او را در حال راه رفتن روی آب دیدند وحشت کرده گفتند شبح است و از ترس فریاد زدن. اما عیسی بیدرنگ به آنها گفت دل قوی دارید، من هستم، مترسید. پتروس پاسخ داد سرور من، اگر تویی مرا بفرما تا روی آب نزد تو بیایم. فرمود بیا. آنگاه پتروس از قایق بیرون آمد و روی آب به سوی عیسی به راه افتاد. اما چون باد را دید ترسید و در حالی که در آب فرو می رفت فریاد برآورد: سرور من، نجاتم ده. عیسی بیدرنگ دست خود را دراز کرد و او را گرفت و گفت: ای کم ایمان، چرا شک کردی؟ چون به قایق برآمدند باد فرو نشست. سپس کسانی که در قایق بودند در برابر عیسی روی بر زمین نهاده گفتند: به راستی که تو پسر خدایی. چه معجزه حیرت انگیزی! عیسی مسیح روی آب به سوی شاگردان حرکت میکنه. در آیات قبلی شفای بیماران و غذا دادن به 5000 نفر رو داریم که نشان دهنده قدرت مقتدرانه عیسی در برطرف کردن نیاز جمعیته. و اینجا ما میبینیم که عیسی مسیح خودش رو به عنوان پسر خدا آشکار میکنه، کسی که قدرت و اقتدار بر طبیعت داره و سزاوار و لایق پرستشی هستش که تنها متعلق به خداست. بیاید این متن رو با هم دیگه به دو بخش تقسیم بکنیم. بخش اول راه رفتن عیسی روی آب و بخش دوم راه رفتن پتروس روی آب. در آیات 22 تا 27 میخونیم: وقتی عیسی به کوه رفت تا دعا کنه، شاگردان برای عبور از دریا دچار مشکل شدند. در واقعه قبلی یعنی انجیل متی باب 8 شاگردان یک بار دیگه دچار این طوفان شده بودند. اونجا میبینیم که امواج نزدیک بودن قایق رو غرق بکنه و عیسی مسیح در عقب قایق خوابیده. و چه اتفاقی میفته؟ شاگردان استاد رو بیدار میکنن، عیسی مسیح بلند میشه، امواج رو نهیب میزنه و آرامش کامل برقرار میشه. در این واقعه که چند باب بدتر هست میبینیم که عیسی گامزنان بر روی آب به طرف اونها میاد. شاگردان در طوفان قبلی از این میترسیدن که غرق بشن، اما این بار وقتی عیسی رو میبینن که روی آبها داره میاد میترسن و فکر میکنن که او یک شبح هست. اما چرا عیسی رو نشناختن؟ وقتی به این موضوع فکر کردم با خودم به این جواب رسیدم: چون اونها به دنبال عیسی نبودند، منتظرش نبودند. اگر منتظر عیسی می بودند حتما او را می شناختند. در عوض چی شد؟ اونها به یک نتیجه غلط رسیدند و وقتی عیسی را دیدند فکر کردند که او یک شبح است. ترس باعث میشه که چشمان ما به روی خدا و کار او بسته باشه. تجربه شاگردان در طوفان میتونه الگویی باشه برای همه ما که از طوفان‌های زندگی عبور میکنیم. شاگردان برای جان خودشون در حال مبارزه بودن، نزدیک بود غرق بشن. این واقعه در انجیل مرقس و یوحنا هم نوشته شده. در مرقس 6:48 میخونیم که اونها به زحمت پارو میزدند و در یوحنا باب 6 آیه 17 به ما میگه هوا تاریک شده بود اما عیسی هنوز به آنان نپیوسته بود. عیسی نه تنها با اونها نبود، بلکه اجازه داده بود که اونها ساعت‌های زیادی رو در طوفان مبارزه بکنن، پارو بزنن، زحمت بکشن. ممکنه ما در تاریکی راه بریم و بگیم عیسی کجاست. ممکنه بعضی از ما یا کسانی که این پیغام رو میشنون در حال حاضر با تاریک‌ترین روزهای زندگی خودشون روبرو باشن. ما می‌خوایم تجسم عیسی مسیح رو در هفته‌های آینده جشن بگیریم، اما اگر بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم، در طی این سالیان اخیر اتفاقات ناگوار بسیاری افتاده و هنوز افرادی هستن که از تاریکی‌ها و از رنج‌ها و سختی‌ها عبور می‌کنن. بیاین کلام خدا رو امروز با هم دیگه به یاد بیاریم. در عبرانیان فصل 13 آیه 5 که می‌فرماید: تو را هرگز وا نخواهم گذاشت و هرگز ترک نخواهم کرد. حتی در تاریکترین ساعات زندگی خدا همچنان خداست و بر زندگی من و شما کنترل داره. سلیمان بعد از بنای معبد در عهد عتیق، وقتی که صندوق عهد رو به معبد میارن، در اول پادشاهان فصل 8 آیه 12 میگه: خداوند فرموده است که در تاریکی غلیظ ساکن میشود. خدا در تاریکی ها و طوفان های زندگی، وقتی که همه امیدها از بین رفته، به سراغ ما میاد و روی امواج دریا راه میره. عیسی مسیح با راه رفتن روی آب یا دریا هویت خودش رو آشکار میکنه. در کتاب مقدس دریا اغلب نماد هرج و مرج و تباهی و نیروهای شریر که قدرتمند، غیر قابل کنترل و کشنده است و فقط خدا بر اون قدرت داره. قوم اسرائیل رو به یاد بیاریم، وقتی که خدا با اعمال عظیم اونها رو از مصر داره بیرون میاره، وقتی که اونها 400 سال در بندگی و اسارت بودن، دریای سرخ رو برای اونها باز میکنه و همه اونها به سلامت از او دریا میگذرن. عیسی روی دریا راه میره و دریا رو کنترل میکنه. وقتی این قسمت رو میخونیم کافی نیست بگیم عجب معجزه‌ای رخ داد، باید به این نتیجه برسیم که عیسی حقیقتاً پسر خداست. همونطور که مزمور 89 آیات 8 و 9 میفرماید: ای یهوه خدای لشکرها، کیست مانند تو؟ خداوند تو نیرومندی و امانت تو احاطت کرده است. بر خروش دریا فرمان میرانی و چون امواجش برمیخیزند آنها را فرو مینشانی. و سراینده مزمور 77 چقدر زیبا در آیه 19 میفرماید: مسیر تو از میان دریا بود و راحت از میان آبهای عظیم، ولی جای پایت دیده نمیشد. و همچنین ایوب در باب 9 آیه 8 درباره خدا میگه: آسمان ها رو یک تنه میگستراند و بر امواج دریا گام میزند. تنها خدا دریاها را کنترل میکنه و بر امواج راه میره و عیسی مسیح با پا گذاشتن روی دریا نقشی رو ایفا میکنه که کتاب مقدس تنها برای خدا محفوظ داره. اما وقتی که شاگردان عیسی رو در حال راه رفتن روی آبها دیدند، وحشت کردند، گفتن شبهه و از ترس فریاد زدند. اما عیسی مسیح بلا فاصله به اونها گفت: دل قوی دارید، دل قوی دارید، من هستم، ما ترسید، من هستم. عبارت من هستم به صدای خدا در بوته سوزان وقتی که موسی رو ملاقات میکنه اشاره میکنه. موسی در کتاب خروج باب 3 آیات 13 تا 14 به خدا اینطور میگه: اگر نزد بنی اسرائیل روم، به ایشان بگویم خدای پدرانتان مرا نزد شما فرستاده است، و از من بپرسن نام او چیست، آنها را چه پاسخ دهم؟ خدا به موسی گفت: هستم آنکه هستم. به آنان بگو هستم مرا نزد شما فرستاده است. عیسی به شاگردانی که او رو دیده بودند و ترسیده بودند میگه: هستم، من هستم، ما ترسید. و جالبه که این من هستم در اشعیا فصل 43 آیات 1 تا 3 با همین ما ترس آمیخته شده، ترکیب شده. بیایید با هم دیگه چند آیه رو از کتاب اشعیا نبی باب 43 آیات 1 تا 3 بخونیم. مترس، زیرا من تو را فدیه دادم و تو را به نام خواندم، پس از آن من هستی. چون از آبها بگذری با تو خواهم بود، و چون از نرها عبور کنی تو را فرو نخواهند گرفت. چون از میان آتش روی نخواهی سوخت و شعله‌اش تو را نخواهد سوزانید، زیرا من یهوه خدای تو هستم، قدوس اسرائیل، نجات دهنده تو. همچنین به صدای خدا در آیات بعدی اشاره میکنه، آیات 10 تا 13 همین باب که بیانگر هویت و حضور خدا به عنوان نجات دهنده هستش. آیات 10 تا 13 رو هم بخونیم. خداوند می‌فرماید: شما شاهدان من هستید و خادم من که شما را برگزیدم، تا مرا بشناسید و به من ایمان آورید و دریابید که من او هستم. پیش از من خدایی مصور نشده و پس از من نیز نخواهد بود. من آری، من یهوه هستم و جز من نجات دهنده‌ای نیست. من بیان داشته و نجات داده و اعلام کردم و خدایی غریب در میان شما نبوده است. خداوند می‌فرماید: شما شاهدان من هستید و من خدا هستم. آری، از ایام قدیم من اویم. کسی از دست من رهایی نتواند داد. چون من عمل کنم، کیست که آن را برگرداند؟ معجزه راه رفتن عیسی روی آب به سوی شاگردان، اقتدار ماوراءطبیعه او در دریا و ادعای او هنگام عبور از دریا به ما میگه که او پسر خداست. به ما میگه که او خداونده. اما این تنها یک طرف ماجراست. طرف دیگه ماجرا مربوط به شاگردانه، عکس العمل اونها نسبت به آنچه که میبینن، آنچه که میشنون. حالا زمان اون رسیده که شاگردان قدم جلو بگذارن و به عنوان رهبران حرکتی که عیسی مسیح اون رو آغاز کرده بود، مسئولیت خودشون رو به پیش ببرن. خداوند در یک زمان غیر منتظره، چه زمانی؟ در پاس چهارم شب که ترجمه 1009 پایین پاورقی نوشته شده که بین ساعت 3 تا 6 صبح هستش. یعنی چه زمانی؟ یعنی تاریک ترین زمان قبل از طلوع آفتاب، در یک زمان غیر منتظره، در ساعت بزرگترین نیاز شاگردان، زمانی که قدرتشون تموم شده بود، عیسی مسیح آمد. زمانی که همه امیدها از بین رفته بود، به روش غیر منتظره. چه کسی انتظار داره عیسی مسیح روی آب راه بره؟ عیسی مسیح در یک زمان غیر منتظره و به یک روش غیر منتظره، امواجی که باعث ترس و وحشت شاگردان شده بود، حالا زیر پای عیسی مسیح قرار گرفته، زیر پاهای عیسی قرار گرفته و با یک برکت غیر منتظره. دل قوی دارید، من هستم، ما ترسید. زمان غیر منتظره، روش غیر منتظره و یک برکت غیر منتظره. عیسی دلیل ترس شاگردان رو که باد و امواج بود بلافاصله برطرف نمی کنه، اما در میان طوفان به اونها آرامی می بخشه. شخصی میگه ترجیح میدم در میان طوفان با عیسی باشم تا در آبهای آرام باشم و عیسی در هیچ کجای آن نباشد. شاگردان عیسی را دیده بودند که طوفان رو آروم میکنه، حالا میبینن که طوفان زیر پاهای او قرار داره و اونچه که بالای سر شاگردان بود الان زیر پاهای خداوندشونه. شاگردی پاسخ ما به من هستم هست. وقتی که من هستم رو میشنویم، وقتی که اقتدار و کار عیسی رو میبینیم، اینجا هستش که شاگردی اتفاق میفته و میخواییم وارد بخش دوم بشیم، یعنی راه رفتن پتروس بر روی آب. جایی که پتروس از قایق بیرون میاد و روی آب به سوی عیسی حرکت میکنه. بعد از اینکه پتروس شنید که خداوندش میگه دل قوی دار، ما ترس، من هستم، پتروس پاسخ میده سرورم، اگر تویی مرا بفرما تا روی آب نزد تو بیایم. و عیسی فرمود بیا. آیا فکر میکنید پتروس دنبال هیجان بود؟ من فکر نمیکنم. شاید بعضی وقتا که راجع به پتروس صحبت میکنیم، خیلی نسبت بهش کارهایی که میکنه انتقاد میکنیم، میگیم پتروس همیشه میپره وسط، ولی فکر نمیکنم که فقط دنبال هیجان بوده. انگار که پتروس میخواد بگه که خداوند، من میخوام پام رو جای پای تو بگذارم، من میخوام همونطور که تو در پیروزی قدم برداشتی، من هم میخوام با تو یکی بشم و در پیروزی تو قدم بردارم. عیسی پتروس گفت بیا. آیا تا حالا شنیدید که عیسی شما رو صدا بزنه و بگه بیا؟ عیسی صدا میزنه، او ما رو فرا میخونه. اگر گوشهای خود رو باز کنیم، قلب خود رو باز کنیم، صدای عیسی رو میشنویم که ما رو میخونه، ما رو فرا میخونه و میگه بیا. و پتروس منتظر شد تا عیسی رو صدا بزنه، همینطوری از قایق نیامد بیرون. پتروس منتظر شد تا عیسی او رو فرا بخونه و روی آب به سوی عیسی به راه میافته. تمرکز پتروس بر روی هویت حقیقی عیسی باعث میشه که او بر ترس خودش غلبه کنه و عیسی رو صدا بزنه. سرورم، اگر تویی مرا بفرما که من هم مانند تو روی آب راه برم. پتروس تشخیص داد که عیسی میتونه او رو هم قادر بسازه که روی آب نزد او بیاد. اما وقتی باد رو دید چه اتفاقی افتاد؟ ترسید و شروع به فرو رفتن در آب کرد. به ما گفته نشده که پتروس چقدر روی آب راه رفت، نمیدونیم. اما این ماهیگیر با تجربه، مردی که شبها و روزهای بسیاری روی آبها به سر برده، وقتی که باد رو میبینه متوجه خطر میشه. شجاعت زیادی پتروس از خودش نشون داد، اما در عین شجاعت، در عین رفتن به سمت عیسی، شکست میخوره. شخصی میگه سه راه برای نگاه کردن وجود داره. به اطراف نگاه کنی مضطرب میشی، به درون نگاه کنی افسرده میشی، به عیسی نگاه کنی آرامش خواهی داشت. پتروس زمانی در آب فرو رفت که چشمانش رو از عیسی برداشت و به اطراف نگاه کرد و مضطرب شد. باد رو دید. تمرکز خودش رو از هویت الهی عیسی بر می‌داره و در آب فرو میره. وقتی که طوفان‌ها سر میرسن، وقتی که مشکلات و سختی‌ها به سراغ ما میان، چقدر منتظر میمونیم تا عیسی رو صدا بزنیم؟ ما گاهی قبل از اینکه عیسی رو صدا بزنیم به راه‌های خودمون برای بیرون رفتن از مشکلات فکر می‌کنیم، یا به دنبال کسی یا کسانی می‌گردیم که یه جوری بالاخره ما رو از این مشکلات بیرون بیارن، در حالی که عیسی بایستی اولین پناهگاه ما در روزهای سختی باشه. گاهی ما به مهارت‌ها، عقل، پول، موقعیت و ارتباطاتمون بیشتر از عیسی اعتماد داریم و به عنوان آخرین راه به سراغ او میریم. و چیکار میکنیم؟ او رو در یک محدودیت زمانی قرار میدیم که اگر در این مدت زمان تو به کمک من بیای، مشکل من رو برطرف کنی، کار من رو انجام بدی، متوجه میشم که به من اهمیت میدی، وگرنه میفهمم که سرت شاید خیلی شلوغه یا به من اهمیت نمیدی. بله، ممکنه عیسی نزد ما بیاد، اما اون وقتی که ما میخوایم نیاد. نه، ما داستان‌های زیادی رو در اناجیل می‌خونیم که عیسی مسیح اون زمانی که منتظرش بودن و انتظار داشتن نیامد و کاری رو که می‌خوایم انجام نده. اما عیسی به مشکل ما، به سختی ما، به طوفانی که ازش عبور می‌کنیم اهمیت میده. شاید سر اون زمان نیاد، شاید اون کاری که ما می‌خوایم رو انجام نده، اما بی تفاوت و بی اهمیت نیست. تمام تجربه پتروس چه زمانی اتفاق میفته؟ در حالی که طوفان داره بیداد میکنه. طوفان هنوز آروم نشده. گاهی اوقات عیسی مشکلات زندگی رو برطرف نمیکنه، بلکه او ظاهر میشه و با ما از میان طوفان ها عبور میکنه. و پتروس در حالی که در آب فرو میره میدونه که از چه کسی کمک بخواد. فریاد میزنه سرور من نجاتم ده. و اینجاست که عیسی بلافاصله دستش رو گرفت و او رو نجات داد. شاید این واقعه سالها بعد به ذهن پتروس خطور کرده باشه که در اولین رساله خودش در باب 3 آیه 12 می نویسه: چشمان خداوند بر پارسایان است و گوشهایش به دعای ایشان. همون خدایی که قادر بر روی آب راه بره و همون خدایی که قادر به پتروس این قابلیت و توانایی رو بده که او هم با او شریک بشه و بر روی آب راه بره، همان خدا قادره که پتروس رو وقتی که داره در آب فرو میره نجات بده. تجربه فرو رفتن در آب برای پتروس بسیار دشوار بود، اما به او کمک کرد تا خودش رو بشناسه و خداوند رو بشناسه. طوفان‌های زندگی آسون نیستن، اما ضروری‌اند. اونها به ما میآموزن که تنها فقط باید به یک شخص اعتماد کنیم، نه به کسی دیگه، و اون عیسی مسیح است. باید از کلام او بدون توجه به شرایط اطاعت بکنیم. عیسی بعد از اینکه دست پتروس رو میگیره به او میگه چی؟ به او میگه ای کم ایمان، چرا شک کردی؟ کم ایمان به معنی نداشتن ایمان نیست. شخصی که هیچ ایمانی نداره عیسی رو نمیشناسه و با او ارتباطی برقرار نمیکنه. پتروس ایمان داره، اما ایمانش خوب کار نمیکنه. ایمان پتروس او رو قادر می‌سازه که هویت حقیقی عیسی رو تشخیص بده و به اندازه کافی مؤثره که در او انگیزه ایجاد بکنه که از عیسی بخواد که به او بگه تا بر روی آب راه بره، اما به اندازه کافی مؤثر نیست که او رو حفظ کنه. گاهی افراد پتروس رو به خاطر ایمانش سرزنش می‌کنن. درسته که عیسی به پتروس گفتش که ای کم ایمان، چرا شک کردی؟ اما به یاد داشته باشیم که 12 مرد در قایق بودن و تنها یک نفر تونست بر روی آب مانند عیسی راه بره. پتروس حالا داستانی رو داره که بقیه ندارن. عیسی مسیح از طوفان به عنوان وسیله‌ای برای رشد ایمان پتروس استفاده می‌کنه. زمانی که طوفان‌های زندگی زوزه میکشن، اگر این حقیقت رو درک کنیم که عیسی ارباب طوفان هاست، اون وقت ما هم میتونیم از شرایط خودمون فراتر بریم و با خداوند روی امواج دریا گام برداریم. مواقع زیادی وجود داره که عیسی از ما میخواد کاری رو انجام بدیم که اون کار غیر ممکنه. اما ما میدونیم که خدای کتاب مقدس خدای غیر ممکن هاست. آنچه که نزد انسان محال است نزد خدا ممکن است. اگر مثل پتروس به موج‌های دریا و باد که به قایق ضربه میزنه نگاه کنیم، به این نتیجه میرسیم که حتما غیر ممکنه. اما اگر مطابق عبرانیان 12:2 چشمان خودمون رو بر قهرمان و مظهر کامل ایمان یعنی عیسی بدوزیم، اون وقته که میتونیم آن کاری رو که خدا ما رو برای آن فرا خوانده انجام بدیم. شاید در مسیر شکست بخوریم، اما در نهایت خداوند پیروز خواهد شد. این واقعه دو درس برای ما داره. درس اول، اطاعت از کلام مسیح به معنی زندگی بدون رنج و سختی نیست. در آیه 22 عیسی بود که از شاگردان خواست سوار قایق بشن و به طرف دیگه دریا برن. و در آیه 24 به ما میگه که اونها از ساحل بسیار دور شده بودن و عیسی میدونست که اونها در سختی افتادن، در مشکل افتادن، طوفان ضربه میزنه به قایق اونها. اطاعت از کلام عیسی به این معنی نیستش که دریای طوفانی در پیش نخواهد بود. شاگردان در طوفان بودن چون از مسیح اطاعت کردن. عیسی به اونها گفته بود که سوار قایق بشن. او اونها رو یک بار در باب 8 زمانی که در قایق بود آزمایش کرد، این بار اونها رو زمانی که خارج از قایق هست آزمایش میکنه تا اونها رو در ایمانشون رشد بده، تا اونها به شناخت بهتری از عیسی مسیح برسن. درس دوم اینه که عیسی قادر ما رو از مشکلات نجات بده و ما میتونیم به او برای انجام این کار اعتماد کنیم. معجزه اول، راه رفتن عیسی بر روی آب. معجزه دوم، راه رفتن پتروس بر روی آب. ولی معجزه سومی هم وجود داره که شاید نادیده گرفته میشه و اون زمانی هستش که عیسی سوار قایق میشه. وقتی عیسی سوار قایق میشه باد فرو مینشینه. بادی که پتروس رو ترسونده بود الان تحت کنترل عیسی مسیح هستش. متی بعد از اتفاقاتی که در آیه 33 در این قسمت میفته، در آیه 33 میگه سپس کسانی که در قایق بودند در برابر عیسی روی بر زمین نهاده گفتند به راستی که تو پسر خدایی. عملی که شاگردان در اینجا انجام میدن تنها متعلق به خداست. ممکنه شخصی برای احترام در مقابل شخص دیگه زانو بزنه، مثل داوود در اول سموئیل باب 24 آیه 8 که در مقابل شاول تعظیم کرد. اما در این متن شاگردان متوجه میشن که عیسی شخصی فراتر از یک انسان معمولی است. او پسر خداست. برای همین او رو پرستش میکنن. طوفان ها نمیتونن مانع آمدن عیسی به سمت ما بشن. اما در این حال همیشه اینطور نیستش که عیسی از قدرتش برای رهایی ما استفاده میکنه. در اینجا باد آروم شد. شاگردان به سلامت به ساحل رسیدند. اما او یحیای تعمید دهنده رو از شمشیر هیرودیس نجات نداد. یا فوج عظیم فرشتگان رو فرا نخوند که او رو از صلیب پایین بیارند. و بعد از پنتیکاست پتروس رو از زندان آزاد کرد، اما یعقوب نه. و همونطور که در عبرانیان 11:33-37 میخونیم، برخی ایمان به ایمان ممالک رو فتح کردند، عدالت رو برقرار نمودند، وعده ها رو به چنگ آوردند، دهان شیران رو بستند، شعله های سوزان آتش رو بی اثر کردند و از دم شمشیر رهایی یافتند. ضعفشان به قوت بدل شده، در جنگ توانمند شدند و لشکریان بیگانه را تارمار کردند. زنان مردگان خود را قیام کرده یافتند. اما گروهی دیگر، این گروهی دیگر هم داریم، دوتاش با هم هست، گروهی دیگر شکنجه شدند، رهایی را نپذیرفتند تا به رستاخیزی نیکوتر دست یابند. بعضی استهزا شده و تازیانه خوردند و حتی به زنجیر کشیده شده به زندان افکنده شدند. سنگسار گشتند، با اره دو پاره شدند و با شمشیر به قتل رسیدند. در جامعه های محقر از پوست گوسفند و بز در هر جا گذر کرده تنگ دست ستم دیده و مورد آزار قرار گرفتند. خواه اراده خدا این باشه که ما رو از مشکلات و سختی ها برهانه، خواه اراده خدا این باشه که ما رنج بکشیم، که مطابق فیلیپیان میگه این افتخاری هست برای شما که در رنجهای مسیح شریک میشید. خدا میخواد که در گذر تمام این سختی ها ما به او اعتماد کنیم. همونطور که گفتیم شاگردان در باب 8 یک بار دیگه در طوفان دریا بودند و طوفان انقدر بده که چیزی نمونده بود که اونها غرق بشن و عیسی در قایق خوابه. شاگردان او رو بیدار میکنن و وقتی که عیسی مسیح امواج رو نهیب میزنه و آرامش کامل برقرار میشه، شاگردان یک چیزی به هم دیگه میگن. میگن این چگونه شخصی است؟ حتی باد و امواج هم از او فرمان میبرند. اتفاقی که در این چند باب میفته تا باب 14 و این طوفان دوم اتفاق میفته، باعث میشه که اونها بگن به راستی که تو پسر خدایی. شاگردان از چطور این شخص داره این کار رو انجام میده یا این چگونه شخصی هست، به این میرسن که تو پسر خدایی. یک چیزی در چشمان اونها باز شده، یک چیزی در اونها اتفاق افتاده که اونها از دیدن عیسی به عنوان یک مرد بزرگ فقط به کسی میرسن که میتونه زندگی اونها رو تبدیل کنه، به کسی میرسن که لیاقت و سزاوار این رو داره که پرستش بشه. اعتراف شاگردان رو در اینجا بر این که عیسی پسر خداست باید در پرتو متون کتاب مقدس ببینیم که دریای طوفانی رو به عنوان مکانی از هرج و مرج نشون میده و فقط خداست که میتونه اون رو کنترل کنه و عیسی در راه رفتن روی آب و رهایی شاگردان از طوفان کاری رو انجام میده که تنها خدا قادر به انجام اوه. این اولین باریه که شاگردان عبارت پسر خدا رو برای عیسی به کار میبرن و او رو به عنوان پسر خدا خطاب میکنن. مشخص نیست که اونها دقیقاً متوجه شدن که این حقیقت چی هست که دارن به او میگن پسر خدا، چون بعد از رستاخیزه که کاملاً به الوهیت عیسی پی میبرن. اما ما در این اتفاقات میبینیم که درک شاگردان در حال افزایشه. دارن عیسی رو بهتر میشناسن، دارن به شناخت عمیق‌تری از او میرسن و او رو در آخر پرستش میکنن، عملی که در کتاب مقدس فقط برای خدا به کار میره. و این شناخت عیسی به عنوان پسر خدا در واقع بخشی از مکاشفه ادامه دار خداست که چند باب بعد در باب 16 آیه 16 اتفاقی که میفته، جایی که عیسی از شاگردان میپرسه به نظر شما من کیستم؟ و اونجا هست که دوباره پتروس بلند میشه و میگه توی مسیح پسر خدای زنده. وقتی عیسی طوفان رو آرام کرد، شاگردان فهمیدن در حضور خدا هستن. قدرت او در طوفان‌های زندگی به من و شما میگه که خدا در کنترله. طوفان‌ها میان تا ما رو به جایی برسونن که شاگردان در آخر رسیده بودن، جایی که زانوان اونها در پرستش عیسی خم شد. بیایید تصویر پرستش رو در آیات آخر باب 14 باب 14 آیه 33 ثابت نگه داریم و به یکی دو ساعت عقب‌تر برگردیم، جایی که شاگردان در ترس و ناامیدی و استراب بودند. این دو تا تصویر رو با هم دیگه نگه داریم، تصویر پرستش و تصویر نگرانی و استراب و ناامیدی. عیسی در پاس چهارم شب که بین ساعت 3 تا 6 صبح هستش، گام زنان بر روی آب به سوی آنها میاد. ساعت 3 نصف شب. خب اینا در ساعت دو خسته بودن، اما در ساعت 3 امید داشتن. در ساعت 2 مضطرب و نگران بودند، اما ساعت 3 او رو پرستش کردند. ساعت 2 شاگردان طوری رفتار کردند که انگار عیسی آنها رو فراموش کرده و طوفان اونها رو شکست داده، اما ساعت 3 فهمیدند که عیسی یک لحظه هم اونها رو فراموش نکرده و عیسی از طوفان بزرگتره. راز ایمان اینه که در ساعت 2 بدونیم که ساعت 3 خواهد آمد و بر اساس اون عکس العمل نشون بدیم. ایمانی که عیسی رو خوشنود میکنه ایمانیه که در طوفان ساعت 2 نگرش ساعت 3 رو داشته باشه. و این ایمانه که این جمله رو به خاطر میاره: دل قوی دارید، من هستم، نترسید. شاگردان پس از اینکه باد فرو نشست، روی بر زمین نهاده، عیسی رو پرستش کردن. ولی لازم نیست که ما منتظر بمونیم تا طوفان‌ها آروم بشه و آسمان صاف دیده بشه و اون وقت عیسی رو بپرستیم. بیایید همین امروز، همین امروز که امواج به سمت قایق ما میاد، بادهای مخالف میوزه، ما رو تهدید میکنه، او رو بپرستیم. من نمیدونم شما با چه طوفانی روبرو هستید، اما کلام خدا شخصی رو به ما معرفی میکنه که هنوز روی موج‌های دریا راه میره. بد لحظاتی رو در دعا نیاز خودمون رو به حضور خدا ببریم، و یا اگر برادر یا خواهری به یاد شما میاد و خدا اون رو به یاد شما میاره که از طوفان‌ها عبور میکنه، به حضور خدا بلند کنیم. خدایی که خواهد شنید و خدایی که در طوفان زندگی ظاهر خواهد شد، ما رو ملاقات خواهد کرد و همه چیز در کنترل و در دستان اوست. آمین. خداوند شما رو برکت بده.